اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام حاضرین در نشست، چه در فضای مجازی چه حضوری. خدمتون هستیم با جلسه سوم از سلسله نشست‌های فلسفه کلام عقلی نقلی با تاکید بر الهیات توماس آکویناس و کلام خواجه نصیر در ادامه مجموعه نشست‌های جنبش نرم افزاری علوم عقلی که توسط پژوهشکده اسلام تمدنی و مجموعه عالی حکمت اسلامی کار مشترک برگزار میشه. جلسه سوم خدمتتون هستیم. این جلسه در واقع عنوانی که خدمتتون هستیم ادامه با مباحث گذشته کلام عقلی نقلی خواجه نصیر در بغداد و حله. اگه خاطرتون باشه ما جلسه گذشته آقای دکتر قاسمی درباره جریان شناسی الهیات توماس در دوران اسکولاستیک بحث خودشون رو مطرح کردن و به تأثیر توماس در دوران فلسفه مدرسی پرداختن. این جلسه هم در واقع مقدمه‌ای بر ادامه مبحث خواهد بود. این بار به خواجه نصیر خواهند پرداخت و تأثیرش در کلام شیعه. انشاءالله دو جلسه آخر نقاط اشتراک و افتراق و بعد هم ارزیابی کارایی و آسیب شناسی صورت خواهد گرفت در مورد کلام عقلی و نقلی به ویژه در عصر حاضر. خدمتون مقدمتا خیلی کوتاه عرض کنم که خب احتمالاً بیشتر دوستان آشنا هستن با مکاتب کلامی شیعه. مکاتب مختلفی ما در کلام شیعه داشتیم: مکتب قم، مکتب کوفه، مکتب بغداد، مکتب حله. مکتب بغداد و مکتب حله در واقع دو مکتب عقل‌گرا در کلام شیعه هستند که در مقابل به ویژه مکتب بغداد در اوایل عصر غیبت قرن دوم هجری توسط شیخ مفید شکل میگیره که بیشتر در مقابل مکتب کوفه و مکتب قم هست و در واقع تقریر مبتنی بر نقلی که اون دو مکتب ارائه کرده بودن از آموزهای شیعی، شیخ مفید سعی میکنه که با عقل گرایی یک تصویر صحیح‌تر و درست‌تری از عقاید شیعه ارائه بده. اگه عرض کردم از اوایل عصر غیبت شروع میشه که البته یک تقسیم بندی هم هست که تقسیمش میکنن به بغداد متقدم و متأخر که بغداد متأخر رو نسبت میدن به سید مرتضی. ولی خب عرض کردم از همون اوایل قرن دوم شروع میشه، از اوایل عصر غیبت و تقریبا تا اوایل یا اواسط قرن ششم هجری هم ادامه داره که اونجا دیگه دوران افولشه، تقریبا با افول مواجه میشه. ما تو مکتب بغداد با آموزه‌های مثل عقل‌گرایی، عدم حجیت خبر واحد، رد صحو النبی، دفاع از امامت و غیبت و اینا روبرو هستیم که بزرگانی مثل شیخ طوسی، ابن ابی عقیل، ابو سهل نوبختی، ابن جنید اسکافی، موسی نوبختی و خیلی های دیگه در همین مکتب فکر می‌کردند و می‌نوشتند که عرض کردم تا اواخر قرن ششم هم دوام داشت، بعد با افول مواجه شد به ویژه اواخر قرن ششم. در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ما با مکتب دیگه‌ای در کلام شیعه روبرو هستیم به نام مکتب حله که تقریبا مصادف با حمله مغول، یعنی خب قبل از پیدایش مکتب حله حمله مغول به ایران آغاز شده و خیلی از شهرهای ایران ناامنن. منتها خب شهر حله به خاطر مسائل سیاسی و به ویژه مقدار زیاد تاثیر خواجه از این حملات مغول در امانه و همین هم باعث رونق کلام و علوم مختلف در شهر حله شده. در واقع مکتب کلامی حله به یک نوعی ادامه دهنده راه مکتب بغداد در عقل‌گرایی در کلام شیعیه که حدود سه قرن ادامه پیدا میکنه، این از اواخر قرن ششم تا تقریبا قرن هشتم. ما داریم مکتب حله رو که خواجه نصیر در واقع دوران اوج مکتب حله است، یعنی زمانی که خواجه به شهر حله کوچ میکنه و کلام خودش رو بنیانگذاری میکنه و که مباحث شروع میکنه، ما با اوج مکتب حله شروع مواجه هستیم که در مورد مکتب حله هم میگم عقل‌گرایی، نصیرگرایی، تفکر اجتهادی مبتنی بر اصول و کلام جز ویژگی های مکتب حله است. که راجع به مکتب حله هم که یه دسته‌بندی ارائه میکنن که مبتنی بر سه تا تفکر بوده: کلام عقلی، کلام مبتنی بر حدیث و یک جریان عرفانی هم داشته که حالا ما به اون دو تا جریان دیگه خیلی کاری نداریم. اون چه نقطه استقل بحث های دکتر قاسمی هست کلام عقلیه که اونم به یک نوعی میتونیم به دو دست به دو قسمت تقسیمش کنیم، قبل از خواجه و بعد از خواجه. قبل از خواجه یه مقدار زیادی کلام عقلی در حله تحت تاثیر معتزله هست. میدونید که معتزله هم خیلی عقلگرا بودن و توی عقلگرایی هم به ویژه این اواخر تحت تاثیر فلسفه مشا بودن، تا جایی که یه سری مباحثی مثل ماهیت و وجود و ماهیت و وجوب و ممکن الوجود و واجب الوجود و وارد کلام میکنن، یا که مباحث مربوط به فلسفه مشا. منتها از وقتی خواجه وارد حله میشه و مباحث کلامی خودشو بنیان گذاری میکنه، این مقدار فلسفی شدن کلام خیلی رنگ و بوی بیشتری پیدا میکنه و کاملا دیگه فلسفی میشه. یه کار مهمی که خواجه میکنه اینه که توی موضوع، روش و فایده، در واقع ما تا قبل از خواجه موضوع کلام خب باور و عقاید بوده، روشش حکمت جدلی بوده و فایده حکمت هم فایده کلام هم میگفتن که دفاع از عقاید دینیه. منتها در واقع خواجه میاد این کاری که میکنه گسترش میده، یعنی موضوع از عقاید و باورها تبدیل میشه به، یعنی به اشیاء و اعیان هم گسترش پیدا میکنه، یعنی دیگه صرفا عقاید و باورهای دینی نیست، بلکه اشیاء و اعیان هم در بر میگیره. در بحث روش حکمت برهانی رو وارد میکنه، یعنی از اضافه بر حکمت جدلی حکمت برهانی رو هم اضافه میکنه. و در بحث فایده هم میگه علاوه بر دفاع از عقاید که همچنان وظیفه کلام هست، ما یک عنصر دیگه به اسم معرفت زایی هم داریم. یعنی وظیفه کلام علاوه بر دفاع از عقاید دینی، معرفت زایی هم هست، افزایش معرفت کسانی که به با اون باورها و عقاید ایمان دارن. عرض کنم خدمتون که تقریبا دیگه از بعد از خواجه کلام رنگوبی فلسفی پیدا میکنه و خب خیلی از شاگردان خواجه مسیر ایشون و راهشون ادامه میدن. هلوش سه قرن هم این مکتب حله دوام داشته و بعدش هم خب حالا با اوفول مواجه شد و اتفاقات دیگه افتاده که مربوط به بحث ما نیست. من همین مقدمه رو صرفا عرض کردم برای اینکه در جریان باشیم. از آقای دکتر قاسمی خواهش میکنم که مبحث خودشون رو شروع کنن. کلام عقلی نقلی، خواجه نصیر در بغداد و حله. انشالله جلسه آینده که چهارشنبه هفته آینده خواهد بود، در واقع ما به اصل بحث خودمون میرسیم که نقاط اشتراک و اختلاف روشی میان آکونوس خواجه نصیر. در واقع این دو جلسه آخر دوستانی که تو این سه جلسه اول بودن، خیلی توصیه اکید میکنم که حتما این جلسه آخر شرکت کنن. در واقع چکیده و نتیجه‌گیری بحث خواهد بود. حتی کسانی هم که نبودن، به نظرم اون دو جلسه آخر برایشون قابل استفاده خواهد بود. خیلی وقت نمیگیرم آقای دکتر، ما خدمتتون هستیم با مباحثتون. انشالله بعد از اون اگه دوستان پرسش یا نکته ای داشتن خدمتشون خواهیم بود. من میکروفون در اختیار شما قرار میدم. ممنون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بنده هم سپاسگزارم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت به دوستان و تبریک ایام ولایت و امامت و آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. همچنان که در مقدمه فرمودن، ما در جلسه پیش به شخصیت فلسفی مسیحیت که در قرون وسطای فرهنگی یا عرض بکنم حکمت مدرسی توماس آکوئیناس رسیدیم و این جلسه انشاءالله میخوام درباره خواجه نصیر طوسی و شناخت ایشون بیشتر صحبت بکنیم تا بعد بتونیم اینها رو به اصطلاح مقدمه محسوب میکنیم برای اینکه بتونیم در آینده اون نقاط اشتراک و اختلافی که اتفاقا این هر دو از به اصطلاح اون مشرب مشایری که دارن بهره ببرن. زحمت نیست. همچنین که فرمودن، من هم یادآوری میکنم به این که پیشتر از خواجه نصیر در مکتب بغداد شاهد یک نوع به اصطلاح عقل‌گرایی هستیم که سردمدار یا پرچمدار این مطلب جناب شیخ مفید هست و بعدها شاگردش به اصطلاح سید مرتضی بیشتر مطرح هستش و این تراث از اون قرون به حدوداً قرن 17 به قرن 7 میرسه که مکتب هله رو شاهد هستیم. خب اگر بخوایم پارادایمی صحبت بکنیم یا نگاه غالب، یک دوره کلام معتزلی داشته کلام امامیه و یک دوره که خالص بوده تقریبا، یعنی بهره می برده از استدلالاتی یا داده ستدهایی که از معتزلیان به اصطلاح به سمت کلام امامی می آمده و استفاده می کرده. خب این دوره رو به در حقیقت سه، اگه دقیق بخوایم صحبت بکنیم، به سه مکتب تقسیم میشه. یک مکتب بغداد و متقدم هست و متأخر و هله متقدم که فرمودن بغداد متقدم شیخ مفید و پیروانش و بغداد متأخر در حقیقت شاگردان باز شیخ مفید مثل سید مرتضی و همچنین هله متقدم که همسی رازی و تابعین ایشون هستن. این یک دوره است که دوره کلام معتزلی از قرن هفتم که خواجه نصیر در از ظهور پیدا میکنه، این دوره رو میگیم شروع دوره کلام معتزلی فلسفی. یعنی هم بهره میبره از کلامی که از روشایی که معتزلیان داشتن و همچنین از مشرب به اصطلاح فلسفی یونانی که از طریق ابن سینا مشرب داره و یک مکتب دیگه، مکتب هله، ما توی تقسیم بندی البته با دیگه هله متأخر، ولی خب اگر مطلق بگیم مکتب هله با خواجه نصیر شروع میشه و بعدها دو دوره بعدی که یکی دوره مکتب فلسفی محض، دوره مکتب فلسفی عرفانیه. اون دوره فلسفی محض مکتب قم یا توسط امثال فیاض لاهیجی پیگیری میشه و اون دوره که الان ما در اون قرار داریم دوره هم با تلاش های بزرگانی مثل ملا صدرا کلام رنگ و بوی فلسفی عرفانی گرفت، یعنی هم بهره می برد از مبانی فلسفی و همچنین مزج و اختلاط یا بگیم بهره از آراء عرفانی ابن عربی که قاعدتا بزرگان و سرآمدان این جریان به مکتب اصفهان مشهور هستند که شخصیت مثل ملا صدرا و پیروانش مثل داماد ایشون فیض کاشانی و بقیه. خب بنده عرض کردم که گفتمان غالب از پارادایم صحبت کردم، حدودا میشه بگیم که کلام امامی از قرن 4 تا 11 اینجوری بخوایم صحبت بکنیم عمدتا عقل‌گراست و از قرن 11 به بعد عقلی، عقل‌گرایی هم توش هست و همچنین روش شهودی یا عرفانی هم توسط مکتب ملا صدرا اضافه میشه از قرن 11 به بعد. ولی بخوام همین بازه‌ای که به اصطلاح کلام عقلی رو شکل داده رو بخوام بگیم، بله این فاصله قرن 4 تا 11 میشیم طور کلی بگیم که در این دوره و این بازه به اصطلاح حالا تو این اصطلاحی که مشاهده می‌فرمایید گفتمان غالب رو از یک منظر معتزلی بگیم و مشایی و دوره سوم مشایی اشراقی که در گفتمان غالب معتزلی اون سه تا مکتبی که عرض کرده بودم بغداد متقدم و متأخر و همچنین هله متقدم تو این گفتمان جای میگیرن و دوره بعدی که عرض کردیم با حضور به اصطلاح خواجه نصیر و شاگردانش هستش، این رو دوره مشایی فرض میگیریم و دوران اخیر قرن 11 به بعد رو دوره که مکتب اصفهان هستش دوره مشایی اشراقی. اینا هر کدومشون باز سردم دارم دارم عرض کردم تو بغداد متقدم مثل خاندان نوبختی، هم ابو سهل و هم ابو محمد و هم شیخ مفید، در بغداد متأخر متأثر از سید مرتضی و جناب همسی در حله متقدم، حله متأخر هم که حالا یه توی تقسیم مندی دقیق تر عرض کردیم امثال خواجه نصیر، یعنی با شخص خواجه شروع میشه و شاگرد به اصطلاح پرنویس و مستعد ایشون جناب علامه حلی و همچنین فاضل مقداد که این سه بزرگان این مکتب حله هستن و بعدها گفتمان غالب مشایی در مکتب قم توسط فیاض و همچنین اصفهان هم که مکتب مشایی اشراقی هست کردن مولا صدرا و فیض کاشانی پیگیری میشه. خب من باز ریستر به هر یک از این ادوار اشاره میکنم و تاثیرگذاری که شخص به خود خواجه برسیم و بعدش اثرات یا در حقیقت باستاب های تفکر مکتب حله با شخصیت خواجه نصیر رو همچنان که در مورد خواجه نصیر در مورد توماس آکوینات عرض کردیم که چه باستابی داشت یا کیا موافق یا مخالفش بودن، اینجا هم همین کار رو انجام بیدیم تا بعد بتونیم توی تطبیقی که آینده خواهیم داشت سریع‌تر و بهتر پیش بریم. در نخستین دوره گفته میشه که نوشته‌ها یا نگاشته‌هایی با روح یا روحیه اعتزالی یا معتزله هستش که مثلا در به لحاظ کلی میخوام بگیم که این کلام معتزلی یکی داد ستت هایی با کلام امامیه داشته، اما مهمترین تفاوتش میخوام بگیم تو مثلا بگیم یه متکلم امامیه، حالا چی شخصیتی مثل به اصطلاح شیخ مفید باشه یا شریف مرتضی باشه یا حتی خود خواجه نصیر، به طور کلی تو این فضا میخوام بگیم کلام امامیه اگه بخوام با کلام معتزلی تفاوتش رو بدونین اینه که امامیه فقط به عقل بشری یا عقل حسابگر یا عقل عادی انسان فقط و فقط به این بسنده نمی کنه، یعنی به اصطلاح. ولی معتزلی ها وقتی در نقل رو با عقل بشری در تعارض میدن اونا به جانب عقل میرن، ولی کلام امامیه یعنی هیچ کدوم از این جریانات کلامی امامی ولی اون که عقل گرام هستش ولی حدود محدوده کار خودشو بلده، چون که باید از کلام به حساب تراث درون دینی دور نشه. لذا مهمترین تفاوت اینه که کلام امامی هرگز به عقل بشری یا عقل عادی اکتفا نمیکنه و اعتقادش اینه که عقل برتری هم وجود داره که اون عقل آموزگاران در حقیقت ائمه هستن، آموزگاران معصوم هستن و اون رو تکیگاه خودش قرار میده. بنابراین با تفاوت عمده بین کلام امامی و معتزله باید برامون مشخص بشه و الا به اصطلاح اونجا ممکنه خلط بحثی پیش بیاد و به اصطلاح این تمایز اینها رو دقیق متوجه نشی. اما از دو مکتب بغداد متقدم متأخر شروع می‌کنیم تا مکتب حله متقدم که از کردم پارادایم یا گفتمان غالب گفتمان معتزلی هستش. در بغداد متقدم خاندان ابو نوبختی رو عرض کردیم و جناب شیخ مفید که به اصطلاح این جریان، خود این جریان مکتب بغداد یک به اصطلاح اتخاذ موضعی هست نسبت به مکتب نسگرای قمره که اینها به اصطلاح نسبسند هستند یا بگید نسگرای محض هستند، یا عرض کردیم فکر کنم جلسه اولم که به اصطلاح متن محور هستند و خودشون تو چارچوب متن به استلالا از درون متن باید مستند به متن باشه و لذا به طور کلی میگیم متن یا نسگرایی مثلا. خب در قبال و در حقیقت در مواجهه با اون مکتب نسگرا بود که مکتب نسگرای قنوره بود که مکتب بغداد متولد شد. اینو به طور کلی بدونیم. و تأثیر پذیری این گفتمان معتزله بغداد از شخصیت‌های بزرگی مثل ابوالقاسم کعبی بلخی. خب حالا شیخ مفید داریم و شاگردش سید مرتضی که بعد از اون میاد مکتب بغداد متأخر. این توی کتابای زیادی سید مرتضی نوشته، الملخص فی اصول الدین یا از ذخیره فی علم کلام، کتاب به اصطلاح کاملی است از اعتقادات امامیه و که متأثر هست جناب سید مرتضی از معتزله بصری بهشمی که پیروان ابو هاشم جبایی بودند و همچنین استفاده اغیرایی حد اکثری میکردن از عقل و همچنین حد اقلی از نقل. این در مورد مکتب سید مرتضی است یا به طور کلی بگید شاگردان شیخ مفید. در اواخر جلسه پیشم یک اشاره عرض کردم که این مکتب بغداد یعنی خود شیخ مفید و سید مرتضی، اینها به اصطلاح توی مکاتب توی مباحث کلامی خودشون دو بخش میکردن. ما هنوز به مکتب هله نرسیدیم که مکتب خواجه بسه، اونا دو بخش میکردن، یعنی یک تراسی به دست هله رسید و دست خواجه نسید و اونی که کتابای کلامی خودشون رو تقسیم میکردن به دو بخش به اصطلاح جلیل الکلام و لطیف الکلام. اون قسمت جلیل الکلام همین آموزهای اعتقادی و در حقیقت کلامی محض بود که میگفتن جلیل الکلام. بخش لطیف الکلام رو به مباحث عقلی و برهانی، حکمت‌های برهانی به اصطلاح برون متنی یا برون دینی، اصلا همون چیزی تراثی که از یونان، از حکمت یونان گرفته بودن، تو قسمت لطیف الکلامشون ذکر میکردن. همین تقسیم بندی جلیل الکلام و لطیف الکلام، این از قرن چهارم که رواج داشت تو در میان اشخاص مثل شیخ مفید سید مرتضی، این تراث رسید دست خواجه نصیر در قرن هفتم و کتاب کشف المراد، حالا کتاب تجدید الاعتقاد ایشون اگه ملاحظه فهمید همون مشرب رو داره، منتها دیگه با به اصطلاح تقسیم بندی که در کتاب تجدید الاعتقاد مشاهده میکنیم، این غلظت مطالب لطیف الکلام گذشته در کتاب خواجه نصیر خیلی پررنگ تره که میتونیم ادعا بکنیم که خواجه نصیر رسماً اون کلام به اصطلاح کلام رو ممزوج کرد با اون امور فلسفی و عقلی یونانی و در کتاب کشف، در کتاب تجربه اعتقاد خودش این رو میبینیم که رنگ و بوی فلسفه مشاع رو به خودش میگیره. خب و عرض کردم که خب بنیانگذار این مکتب کلام فلسفی تو امامیه رو خواجه نصیر میدین و با همین ظهور همین کتاب بسیار بزرگ تجدید اعتقاد خودش که به صورت کتاب آموزشی تا کنون هم مطالعه میشه و خب این در اثر تلاش های شاگردانی مثل علامه هلی بود و بعدش هم اسمی از مکتب هله متأخر اگه ما آوردیم یا مکتب قم در حقیقت آوردیم، این از شاگردای ایشون، شاگردای تراث فکری ایشون که فیاض لاهیجی باشه، این استمرار داشت، این گرایش کلام امامیه به فلسفه ابن سینا یا سینوی. این رو یک اتفاق تازه‌ای رو در حقیقت خواجه رقم زد که بستش رو تا مکتب قم هم می‌بینیم. و خب کتابایی مثل گوهر مراد و سرمایه ایمان و شبارق الالهام در شرح این تجدید کلام همین مشرب رو پیگیری کردن تا اینکه قدقن 11 هم اون گفتمان غالب که در حقیقت مشایی بود به صورت مشایی اشراقی پیگیری شد توسط جناب مولا صدرا و و از اون به اصطلاح آنچه که بود بر آنچه که بود یک به اصطلاح ذوقیات یا عرفان نظری ابن عربی هم اضافه شد که ما تعبیر به اصطلاح اشراقی کردیم، گفتیم از اینجا به بعد توسط مولا صدرا کلام یک مذاق یا مشرب مشایی اشراقی به خودش گرفت، که مرادمون اینه که اون آنچه که بود رو جناب مولا صدرا با به اصطلاح عرفان نظری ابن عربی به اصطلاح مزج کرد و که به عنوان فلسفه مولا صدرا امروزه در دسترس ما هستش. اما اگر بیشتر بخوام در مورد کتاب تجرید عرض بکنم، همچنان که از کتاب سوموتولوژی آکویناس عرض کردیم که اصلا 600 تا اصل داشت همراه با پرسش و پاسخ بود، حالا بخوام تطبیق بدیم یه مقداری، اینجا باید یه مقدار با این کتاب تجرید اعتقاد و کاری که خواجه نصیر کرده بیشتر آشنا بشیم که این چگونه به عنوان یک کتاب آموزشی تا امروز هم مورد استفاده است. حاج نصیر از علمای پرنویس حدود این صاحب عزری حدود 184 کتاب رو به ایشون منصوب کرده، رقم بالاست که قاعدتاً اگه بخوام علامه بگیم علامه مطلق شاید هم خود خواجه نصیر باشه که در دانش‌های گوناگون مثل فلسفه و کلام و عرفان و فقه و ریاضیات و اخلاق و تعلیم تربیت و تاریخ و جغرافیا و طب و منطق، من شنیدم یه بخشی از این کره ماه رو که حالا امروزه تقسیم بندی کردن به نام بزرگان، یه بخشش هم به نام خواجه نصیر به اصطلاح به یادبود ایشون نامگذاری کردن در کره ماه، که نشان از اون تلاش های ایشون داره در اون رصدخانه‌ای که در مراغه داشته تو علم نجوم. حالا بنده اینجا نجوم نیاورده بودم، ولی خب با این تکمیل کامل شد این همه علوم رو ایشون متبحر بوده. خب اگر اون قسمتی که مربوط به بحث ما میشه تجدید الاعتقاد ایشون هستش که عرض کردم از اون مباحث لطیف الکلام که فلسفی بود و جلیل الکلام به حسن استفاده رو میبره و در کتاب تجدید الاعتقاد خودش این شاهکار رو به اصطلاح میآفرینه که 6 تا مقصد داره کتاب: امور عامه، جواهر و اعراض و اثبات ثانه و اون سه بند آخری نبوت و امامت و معاد هستش. خب قسمت اول 47 مسئله رو با مباحث وجود شناختی و عادتا همون مسائل در حقیقت لطیف الکلام پیش میبره که مطالب عقلی محض هستش، هم شناخت جسم، جواهر، اعراض، نفس، انواعش و اقسامش و همچنین به اسم مباحث در مورد ماهیت و وجود و که نسبت به قبل از که این یه نوآوری خاصی نسبت به مکتب بغداد، هم مباحثی که نسبت به وجود شناختی داره اینا رو با تفصیل بیشتری به اصطلاح از تراث یونانیا استفاده میکنه و اینجا تو قسمت کلام بهره میگیره و اون مقصد آخر دیگه نبوت و معاد نبوت. الان خاطر آمد که خب در موزه نبوت ادامهش امامت باشه، اولا به مناسبت ایامی که منصوب هستش به ایام قدیر میخوام عرض بکنم، اون کسی که مثل سید مرتضی مثلا که با به اصطلاح اون جرقه قاعده لطف رو زد که برگرفته از کلام در واقع فلسفه معتزلیان بود، اینو خواجه نصیر تو کتاب تجدید اعتقاد خودش در اثبات امامت، چون ایام قدیر هستش میخوام عرض بکنم که این استدلال عقلی رو کامل میاره در باب وجوب لطف، که وجوب لطف میگه در حقیقت این فرستادن کتاب و همچنین ارسال کتاب و همچنین ارسال رسول یعنی نبی و همچنین امامت، اینها بر خداوند حکیم واجبه. یکن این حرف نص محور نیست، یعنی متن قرآن نگفته که بر خدا چیزی واجبه. ببخشید من دیگه حالا تعبیرم اینجوریه، میخوام خلاصه بگم اصلا معنی نداره که بر خداوند چیزی رو واجب بدونیم که اون اصلا توی چارچوبی قرار بگیره و حتما برای این که بخواد دیگران رو هدایت کنه اصلا حتما لازم باشه من مخلوق به او بگویم که برای هدایت تو باید کتاب بفرستی، تو باید نبی بفرستی. توی کانتکست و ظرفیت یا به اصطلاح فکر یک نص محور این باید بایسته نیست، به اصطلاح بایدی نداریم. ما نمیتونی شما به نسبت به خالق خودت باید بگی، ولی توی مکتب در حقیقت عقلی خواجه این باید وجود داره. میگه شما برای اینکه شما مقصودش اینه که هم خداوندی حکیم است که ارسال رسول و انزال کتب داشته باشه، خداوندی حکیم است که وقتی میخواهد به اصطلاح روزه رو واجب میکنه بر بنده یعنی انسان، این انسان تحمل روزه داری رو هم داشته باشه. نمیتونه دعوت بکنه، امر بکنه برای تو، تکلیف بکنه برای تو یک چیزی که به اصطلاح بنده طاقت اونو نداشته باشه. که در اصولی مثل تکلیف مالای اتاق مثلا ممنوعه، یا به اصطلاح وعد و وعید، اینا همه تراث همون معتزله که خداوند روز قیامت باید، میگه باید هم وعد و وعید دیگه، میگه باید نسبت به منی که در این دنیا اعمال خوبی انجام ده اونجا باید پاداشمو بده، باید پاداشو بده. ولی یک تفکر مثلا اشعری نسگرای نسبسند یعنی اکتفا بکنه به نس، اون میگه نه ممکن، یعنی اینجوری بگه نه ما الان اینجا مأمور شدیم به اینکه عبادت انجام بدیم، ولو اینکه در روز قیامت خدا پاداشی برای این در نظر نگرفته باشه. ولی معتزلی ها این تفکر رو قبول نداشتن، این تراث رسید دست امثال سید مرتضی و بعدش در خواجه نصیری در اوجه. ولی اون نکته که در مورد قاعده لطف میخواستم بگم اینه که سید مرتضی میگه این چجوری به وجوب رسیدن این امامیه مثل خواجه نصیری، امثال سید مرتضی میگفتن که نگاه کنید ما برای مثلا شما فرض تصور قرن سال 255 که امام زمان علیه السلام از اون محلی که به اصطلاح سرداب امروز گفته میشه صعود کردن به آسمان، یعنی از معرض دید دیگران پنهان شدن، یعنی غیب شدن حضرت به صورت ظاهری میگه. خب اونجا حالا الان شما برید تو اون فضایی که خود 250 سال مردم مستمرن با امام و رهبر فکری خودشون در ارتباط بودن، حالا یه دفعه جامعه دچار خلع و به اصطلاح غیبت امام خودش میشه، امثال سید مرتضی میان میگن که نگاه کنین این قاعده لطفش این شکلی عقلی میشه. میاد میگه که این امام هست اما در پشت پرده، میاد مثلا داده تشبیه میکنه به آفتابی که پشت پرده هستش، اما دل مؤمنان با این تمثیل با این تفکر عقلی آرام میگیره، میفهمن که یک امری ممکنه وجود داشته باشه ولی ما لزوماً او رو مشاهده نکنیم، این آره، ولی از اثرات اون بهرمند بشیم. با این تشبیهات و تمثیلات سید مرتضی این قاعده لطف شکل میگیره که اصلا خدا نمیتونه اون امام خودش رو غایب بکنه آنطور که اصلا اثری تو جامعه نداشته باشه، این امکان نداره. بعضی از فقها هم مثل شیخ طوسی از همین قاعده لطف استفاده کردن که قاعده عقلیه، استفاده کردن در اجماع که یک به اصطلاح یکی از منابع استنباطی فقهاست و اجماع لطفی رو گفتن. اینو اینجا رو دیگه باز میپریم قسمت فقهی شیخ طوسی رو میخوام بگم تو قرن چهارم، که شیخ طوسی از این قاعده استفاده کرد و گفتش که در بین مجمعین افرادی که اجماع میکنن باید به لحاظ عقلی باید امام باشه، حالا یا فیزیکالی باشه بین اون مجمعین، یعنی حضور داشته باشه، یا اینکه اون مطلبی که میخواد امامیه بر اون اجماع بکنه در اون مطلب تصرف بکنه. تصرف بکنه یعنی تو ذهن یکی از این مجمعین دخالت بکنه تا او رو هدایت بکنه به این مطلبی که خود امام میخواد بگه. اینو میگن اجماع لطفیه که به اصطلاح شیخ طوسی گفته و یه قاعده عقلیه. البته بگم که این مخالف زیاد داره، نه همه موافق نیستن، بیشتر مخالف هم با این حرف شیخ طوسی و اجماع لطفی. اما در کلام این مطلب رو خواجه نصیر در تجربه اعتقاد وجوده لطف و به اصطلاح از قاعده لطف استفاده میکنه و عدمه منا، حالا توی عبارت تجرید اومده دیگه، و اینکه اگر ما نمیبینیمش این به خاطر اینه که ما لیاقتی یا مثلا اون ظرفیت و استعداد دیدار او رو نداریم. اون هست اما پشت پرده است، اون هست و اثراتش هم تو جامعه و چی میذاره، بر اساس وظیفه که داره هدایت جامعه رو داره و انجام میده. خب سه تا مطلب اینجا توی اسلاید اومده که در مورد منطق، خب ایشون از مثلا جهت اثبات حادث بودن ماسب الله میخوام این قسمت رو عرض بکنم که مثلا این چجوری میشه که غیر از خداوند حادث هستش و اون قدیم هستش، از یه قیاس منطقی در حقیقت یونانی استفاده میکنه و اون اینکه کل ماسب الواجب ممکن، اینو اول ثابت میکنه به عنوان مقدمه، و بعدش کل ممکنن محدث و بعد نتیجه میگیره فکل و ماسب الواجب محدث. یکی از مثلا قیاسای منطقیه که خواجه استفاده کرده. از قواعد فلسفی هم بسیار زیاد، مثل ان الوجود خیر و عدم و شر، یا این المعدوم لا یعاد، این قاعده استفاده شده توی کتاباش. اما قسمت تقریبا نهایی ما قسمت آخر امانم دیگه برای واکنش ها به خواجه نصیر هستش، که میخوام بگیم که در این ادامه به اصطلاح تراث خواجه نصیر در مکتب هله به شاگردش علامه هلی رسید، که علامه هلی این کشف مرادی که نوشته کتاب در حقیقت شرحی بر تجربه اعتقاد که امروز هم خونده میشه در حوزه علمیه، و بعدها خیلی بد نه چون ابن میثم مربوط به همون هله هست، ابن میثم بهرانی این رو پیگیر کرد و فاضل مقداد، عرض میکنم که بعدها این شاره به اسلام تجرید شخص به نام فیاض لاهیجیه که عرض کردم اینو میتونیم بگیم به عنوان مکتب قوم که همون افکار به اصطلاح معتزلی مشایی رو نمون گفتمان رو اینجا پیگیری کرده. بعدها که مکتب اصفهان میاد، خب این مطالب در ذهن و ضمیر حکمت متعالی مولا صدرا دیده میشه کاملا، به اضافه اون قسمت عرفانی و کشف و شهود ابن عربی که جناب مولا صدرا داشته، لذا و شاگرد و دامادش به نام فیض کاشانی اونا رو پیگیری میکنه. و تا امروزه دیگه ما الان همون گفتمان غالبی که در کلام امامیه داریم، گفتمان در حقیقت فلسفی مشائیه، از همون فلسفی یا مشائی اشراقیه که همین امروز هم گفتمان غالب کلام امامی هستش. اینجوری نیستش که بگیم کلام خواجه نصیر امروز گفتمان غالب هست، نه، با این کاری که حکمت متعالیه که مولا صدر انجام داد در حقیقت الان گفتگو غالب گفتگوی در حقیقت تجدید الاعتقادی نیستش، و اشخاصی مثل حکیم مولا علی نوری و همچنین مولا هادی سبزواری و همچنین بعدها مدرس زنوزی اینها پیگیری کردن. و البته بهتون میگم که این حکمت متعالی مخالفان سرسختی هم در دوران معاصر پیدا کرده که مهمترین و برجسته‌ترینشون جریان مکتب تفکیک است. و اخباریان، خب اول اخباریان عرض میکنم که یک جریان به اصطلاح واکنشی است نسبت به اینکه مکتب شده باشه، واکنشی است نسبت به اون عقلیاتی که در اصول اصولیان از غالبا از اهل سنت استفاده بهره می بردن. اخباریانی هم در شیعه با به اصطلاح تلاش های بزرگی به نام ملا امین استرآبادی شکل گرفت که خب این جریان اخباریان نسکرا هستن و یه نوع حدیثگرایی تو اونجا غلبه داره و خب این ملا امین این رو دوباره توی قالب نو به نام اخباری یا اخباریان به اصطلاح علم کرد. و خب این چیزی که خیلی مهم بود در اخباریان تلاش های استرآبادی با کتاب نوشتن کتاب فواید مدنی، توی فواید مدنی چیزایی داره که خب این بسندگی و اکتفا به زوار حدیث دیده میشه و همچنین رد نظریه اجتهاد و تقلیده. این که میگن ایشون تو همین کتاب فواید مدنی خودش میسه که در نتیجه هر کس با مراجعه به روایت یا ترجمان میتواند حکم فقهی مورد نیاز خودش رو بفهمه. این اندیشه اخباریان خب قاعدتا تو استنباط معارف دینی به عقل توجهی نداره و در حقیقت به عقل خیلی به اصطلاح نظری نداره یا توجهی نمیده یا اجازه نمیده که عقل خیلی به اصطلاح عقلی که داریم میگیم عقل نه در حقیقت عقل بشری حسابگر رو داریم میگیم، نه عقل انواری اشراقی به اصطلاح خدایی. خب این اخباریان توی یکی از استدلال‌ها خودشون بر این پافشاری میکنن که این حتی چراغ راه هم نمیتونه قرار بگیره. نگاه کنین اخباریه تو قرن 11 داره در قبال اون تفکر غالبی که قبلترش بود عرض کردیم، این تفکر غالب تفکر به اصطلاح خواجه نصیر هستش که در همون مکتب هله هستش. اینا میگن که عقل نه تنها ترقیت نداره که حتی ابزارم نمیتونه واقع بشه برای این، حتی خادم هم نمیتونه باشه. شما اینجا دیگه یک تفکر چارچوبدار و بسته ای رو مشاهده میکنی که به فهم ظاهر و روایات اکتفا میکنه. خب و نکته دیگه این که از اونجایی که واضح این به اسلام مکتب جناب مرحوم علامه حکیمی هستش، این واژه تفکیک رو به این معنی میگه که این روشایی که توی معرفت شناسی هستش این رو باید حواسمون باشه. حالا ایشون میگه که اینا هر کدوم یه ریشه‌ای دارن و ما باید اینا از هم دیگه تفکیک بکنیم و اون چیزی که مورد نیاز هست برای شناخت خداوند و ایمان داشتن و معارف دینی ما از طریق به اصطلاح روش نقلی کافیه برای اینکه به اصطلاح به اون معارف برسیم، دیگه لزومی نداره به فلسفه رجوع بکنیم. و بنابراین میتونیم بگیم که یک نحوه فلسفه گریزی توی این مکتب تفکیک دیده میشه که اساساً به اصطلاح با محوریت بزرگ این جریان که میرزا مهدی اصفهانی باشه. من یک دو تا نکته رو مطلب رو از کتاب میرزا مهدی اصفهانی آوردم اینجا که ببینید این به اصطلاح تعارضش یا اختلافش با فلسفه در چه حدی هستش. ایشون تو کتابشون میفهمن که فلسفه اسلام منهدم کننده اسلامن نه خادم آن. خود بگه که حتی فلسفه رو نمیشه به عنوان خادم یا ابزار به اصطلاح شریعت قلمداد بکنیم. این ما دشمن هستیم، یا عقل یا نقل اینجوری. و جای دیگه میگه میبینی که همه آنچه که شریعت آورده با همه قواعد فلسفه متناقض است. این رو میتونیم میرزا مهدی اصفهانی بگیم این تفکیکیان دور اولن، یعنی که حالا تفکیکیان که خیلی به اصطلاح 100% مخالف فلسفه هم 100% با این عبارت میرزا مهدی. پس آگاه باش تفکیکیان با پیروی از وحی که همون استعاره دفاعین عقول هستش، همون چیزی که نقل اومده، از عقل دفاعینی استفاده و بهره میبرن که اعماق عقل است، نه از عقل ابزاری که در سطح هستش. یعنی در حقیقت اینا به دو نوع عقل اعتقاده، یه عقل ابزاری یه عقل انواری. میگن عقل ابزاری مال یونانی هست، باشه مال خودشون، ولی ما در حقیقت از عقل انواری یا عقل به اصطلاح الهی که ودیعه گذاشته شده در نهاد خودمون، از این باید استفاده بکنیم. معنی حرف اینه که وقتی میخوای استدلال بکنی به اصطلاح وجود خدا، به لزوم بعثت، به معاد و اون چیزی که در آموزه‌های دینی هستش، نیازی نداریم ما، ایشون میگه ما نیازی نداریم به این عقل ابزاری. این عقل ابزاری در حقیقت ناکافیه، یا به تعبیر میرزا مهدی که اصلا به طور کلی باید کنار گذاشته بشه. خب من برای اینکه به اصطلاح انصاف رو رعایت کرده باشم عرض میکنم که به اصطلاح بله این عقل خود بنیاد رو اینو عرض کرده بودم. من می‌خواستم ببینم یک چیزی، این چیزی که ما باید خیلی مهمه برامون اینه که تو جریان اخباریان و مکتب تفکیک این به طور کلی داریم عرض میکنیم، یه نوع حدیث‌گرایی، یک نوع، یک شیوه تمرکزی بر حدیث و نص دیده میشه. و خدمت شما عرض شود که اصرار بر این هست که آنچه که در کتاب اومده کافی هستش برای استدلال و ورزی، و معنی این حرف اینه که آنچه که پیش از ما هم در اخباری دارم میگم هم در تفکیکی ها، آنچه که در پیشتر در مکتب هله ما مشاهده میکنیم اون رو باید کنار گذاشت. لزومی نداره که از اون تراث تجرید الاعتقادی مکتب هله که جناب خواجه نصیر اون رو در اون کتاب جمع‌آوری کرده برای به اصطلاح شناخت خدا، خداشناسی، امام نبوت شناسی، پیامبر شناسی و امام شناسی و همچنین معاد بهره بگیریم، نیازی نداریم. و در حقیقت حالا به تعبیرهای غلیظ میرزا مهدی اصفهانی در مکتب تفکیک حتی این باعث انهدام اون اسلام میشه. و آنچه که از استعاره عقل یک جایی مطلب گفته بودم که میرزا مهدی اشاره کرده بود، اون این عبارت مربوط میشه به اون خطبه اول حضرت که به اصطلاح در فلسفه بعثت انبیا میگه که لیوسیرو دفاعن العقول، یعنی اونا میان در حقیقت اون دفینه ها و گنجینه هایی که در باطن عالم هستش اینها رو برای دیگران ارائه میدن. این اساره به این معنی است که کتابایی هم نوشته شده در مورد همین اساره در حقیقت حکمت توسط کسانی که قائل به همین تفکرات مکتب تفکیک هستن و امروز هم الان پرچمدار زیاد داره توی کشور خودمون و زنده و جاری هستش. و اونا قائل به این هستن که در حقیقت نیازی نداریم به آموزش و تحصیل فلسفه، و همین استعاره عقلی که خود نبی و پس از اون ائمه انجام دادن کافی است برای خداشناسی. و حالا بعضی هاشون که تند روتر هستن اونا میگن حتی دونستن این معارف حکمت‌های برهانی مزدر هم هست تو شناخت، اونا یک قدم جلوتر هستن. ولی خب تفکیک معتدلی هم داریم که قائل به این هستن که که از اون فلسفه مشا میشه استفاده کرد، یعنی اشکال نداره تو جایی که مشا فلسفه سینایی هست، اینا اگر که به اصطلاح خود وجودشون مضر یا منهدم کننده اسلام نیستش، اگر تعارضی نداشته باشن با اون کلیات ایمانی اسلام و کلیات نص به اصطلاح. ولی این اون چیزی که من فهمیدم این جریان حکمت متعالی متأخر اندکی از اون حالت غلیظ و شداد غلاظی که اون بانی اولی میرزا مهدی داشته یکم عدول کرده و الان جریان اخباریون معتدل‌تر شده و در نتیجه به این سمت پیش رفتن. یعنی صحبت ها سری اینه که اون کاری که ملا صدرا کرده در حکمت متعالیه که اون امتزاج همه این عقل و نقل و به اصطلاح کشف هستش، این امتزاج ما بهش مخالفیم. این اخباریان معتدل میگه ما با این امتزاج اشکال میدونی اختلاف داریم و حتی بزرگ از اینها گفته بود که کاری که مثلا شخصیت علامه طباطبایی المیزان کرده بود اتفاق میشه بگیم اونا یکی از همین معتدلای اخبارین معتدل میگه ما میتونیم به علامه طباطبایی بگیم بزرگ تفکیکی معاصر. برای چی؟ بخاطر که تو المیزان خودش این تفکیک رو رعایت کرده. یعنی جایی که بس استدلالیه نقلیه نقلیشو میگیره، استدلالیه استدلالی قسمت روایی و قسمت تاریخی رو جدا کرده از هم دیگه، همه نمیده با هم دیگه مثل مولا صدرا به اصطلاح مزی قاطی بکنه، نه علامه حواسش بوده یا حالا گفته شده بعدها این قسمت های نقلی رواییش اضافه کرده علامه بر المیزان. ولی حالا تفکر میخوام بگم که سر سازش ندارن اون قسمتی که نس بسند هستن و اکتفا میکنن به نس یا نس محور هستن، در حقیقت با مطالب با اون روش عقل محوری قابل جمع نمیدونن خودشونو. ولی این در یه جمله دیگه به عنوان ختام عرضم عرض میکنم که جناب خواجه نصیرالدین تلاش کرد از هر دو روش عقلی که همون روش یونانیه، منظور عقل عقلی یونانی، عقل بشری و همچنین نقلیات بهره و استفاده کامل رو ببره که انشالله در جلسات آتی اون قسمت های نقاط اشتراق و افتراق دوتا مشرب تفکری توماس آکویناس در عالم مسیحیت و همچنین خواجه نصیر در فضای کلام اسلامی و امامیه رو با همدیگه تطبیق میدیم تا برسیم به این که اون جلسه آخر این که آیا این روش کلام عقلی و نقلی کارآمد هست و اگر هست شواهد چیه و اگر نیست به چه دلیلی کارآمد نیستش. خیلی سپاسگزار و ممنون از حضورتون. انشاءالله که روزهای خوب داشته باشیم و عید قدیر رو پیشا پیش به همه تون تبریک عرض میکنم. سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از جناب دکتر قاسمی، بحث خیلی خوبی بود، استفاده کردیم. دوستان حاضر در فضای مجازی اگه نکته پرسشی بحثی دارن هم میتونن در این قسمت گفتگوی عمومی مطرح کنن، همین که امکانش هست که میکروفونشون هم فعال کنن و سوال مطرح کنن. من فقط حالا تا دوستان اگه پرسشی دارن بپرسن این نکته رو عرض کنم که ظاهرن به نظر میاد که توی مکتب هله ما یک جریان، حالا بغیر از این مکتب کلامی عقلگرا، یک جریان کلام حدیثی و کلام عرفانی هم داشتیم و حالا البته نمیشه اسمشو گذاشت کلام حدیث کرا، ولی خب کسایی مثل سید ابن طاووس و حسد ابن سلیمان هلی ظاهرن جزو اون کسانی بودن که به شدت با کلام و به کار بردن عقل در کلام اصلا به خود کلام مخالف بودن، به ویژه سید ابن طاووس که یک افکار عرفانی معنوی هم داشته و معتقد بوده که اصلا بحث هدایت بحث الهی و فطری، ربطی هم به تلاش عقلی و جهد خود انسان نداره، یعنی خدا باید رو بکنه به بنده تا بتونه هدایت بشه. البته خب سید ابن طاووس فرقی که با این اخبارگران افراطی داره اینه که ظاهرا به عقل فطری اعتقاد داره. یا حسن ابن سلیمان هلی که خب اونم به شدت با تأویل و عقل گرایی مخالفه. از اون برم تو بحث عرفانی هم فکر کنم مثلا میشه از حیدر آملی، سید حیدر آملی که تو قرن هشتم در واقع میشه گفت به این نوعی مقدم بر ملا صدر اومده مباحث عرفانی رو به یک نوعی با مباحث کلامی ممزوج کرده. البته خب اگه بشه همچین چیزی رو ادعا کرد، ولی خب به نظر میرسه که میشه. درسته؟
عرض کردم که جریان غالب نیستن اینا، ما الان جریان غالب رو عرض کردم، اون قسمتی که در اون گفتمان غالب نشودن، یعنی اون چیزی که سیطره داره و در پسش بالاخره پیروان زیادی هم ما الان پیدا کرده. اون مکتب هله رو پیرو داره، یعنی خود شخصیتی مثل علامه هلی و بعدش از کردم همسی، اینا حتی آینده در مکتب قوم اون فیاض لایجی، اینا اون تراث رو حالا به تعبیر علمی خودمون اون چراغ رو نذاشتن خاموش بشه، این چراغ رو روشن کردن و اون تفکر رو تا زمان مولا صدرا به دوش کشیدن. این علم برافراشته بود، این علم حالا یک ابن طاووسی هم هستش که به تعبیر به اصطلاح یه مزجیاتی هم داشته بین نقل و عقل و به اصطلاح شهود و اینا چیزی هم داشته که اتفاقا ما الان خیلی بهره میبریم از کتابای امثال بزرگی مثل ابن طاووس، ولی جریان غالب نشده. ما جریان غالب رو توی ادوار کلامی می‌خواستیم تقسیم بندی بکنیم به طور کلی. یه جریان به اصطلاح نس محور داریم و یک جریان عقل محور. حالا قسمت عقل محورش رو باید درونش رو ببینیم که با این توضیحی که امروز عرض شد کجاها از معتزله بهره برده مثل مکتب بغداد و کجاها از معتزله و فلسفه یونان خیلی استفاده کرده مثل مکتب هله و کجاها همه رو با همدیگه مزج کرده مثل مکتب اصفهان. این چارچوب کلی رو بدونیم، بعد افراد رو میشه خب قاعدتا افرادی رو که خلاف این مسیر بودن یا حتی زودتر از مولا صدرا ممکنه افرادی باشن که این مزج انجام داده باشن، ولی خب توسط مولا صدرا این پرچم بلند شد و تا امروزه سیطره داره. اون نکته که میخواستم عرض بکنم که دو بازخورد داشته اون مکتب هله، تفکر عقلی نقلی خواجه دو تا بازخورد تا امروزه ما الان اثراتش میبینیم. یکی اون اصطلاح مکتب اخباریان هستش و دو امروزه مکتب تفکیک که هنوزه مکتب تفکیک و همچنین اخباریان به ویژه در حوزه خراسان الان به اصطلاح پرچمشون به قول موزیا بالاست و در حال داد و ستدهای علمی خودشون هستن که در کل هر دو اندیشه متن محور و نس بسن هستن، میگن نس کافیه برای ما و حالا هر کدومشون به یه طریقی مخالف مکتب عقل نقلی خواجه نصیر هستن.
ممنون، تشکر میکنم. البته خب این مباحث انشاءالله بخش عمدهش در جلسه آخر به ویژه به آسیب شناسی و کارایی خواهیم پرداخت، بیشتر راجع به معاصر صحبت خواهیم کرد. به نظر میاد امروزه کلام شیعه به ویژه در ایران اثری، آره امامیه اثری از حتی خود ملا صدر، این مزجی هم که ملا صدر داشته توش نه، دقیقا تو کلام که نیست ملا صدرا، یعنی میگم حتی اون مزجی هم که خیلی هم مخالفشن همین الان هم ما دیگه نه خواجه نصیری میبینیم نه ملا صدرا، یعنی روش اینا تو کلام به نظر میاد دیگه غالب نیست و بیشتر تو همون حکمت اسلامی و فلسفه است که غلبه داره. یعنی تو بخش کلام که وارد میشه میبینیم کلام امامی الان دقیقا همین چیزی که شما میگید دیگه، بیشتر اخباری و تفکیکیه. حالا نمیخوام بگیم تفکیکی، یعنی نقلگرا، نقل محور، نسل محور، نسل بسند به قول شما. اینجوری اسم میاریم بعد این موقع سوء تفاهم.
ما یک نسل بسند داریم، یک نسل پسند. نسل بسند ها همون متن محور و نسل محوران، نسل پسند ها همین خواجه نصیر و اینان، یعنی میپسندن. هر دو رو با هم دیگه بهره میبرن.
این همین نسل پسند و نسل پسند بگیم فکر کنم بهتره، چون خیلی وقتی میگیم نسل پسند دایرش دیگه همه این گروه هایی که اخباری و تفکیک همه رو شامل میشه دیگه. در واقع نیاز نیست که خانم گل محمدی گفتن یعنی خواجه نصیر به مباحث کلامی رنگ فلسفی داد. بله خب قاعدتا اصلا از همین تقسیم بندی که آقای دکتر بیان کردن تو کتاب تجربه الاعتقاد مشخصه دیگه، اون قسمت امور عامه و به ویژه جواهر و اعراض اصلا قبلش نبوده تو هیچ کدوم از مباحث کلامی، اصلا نمی پرداختن. و شما وقتی میریم میخونیم کاملا مطالب فلسفیه، یعنی هیچ رنگ و بوی کلامی، یعنی کاملا عقلیه. در واقع اونا رو مقدمه قرار میده برای مباحث بعدیش و این خب خیلی کار مهمیه، یه ابداع نوآوری خیلی بزرگیه، چون میگم تا نت قبلش سابقه داشته و حتی بعدش هم ما به این ترتیب چیز رو داریم، یعنی حتی بعدش هم به این دقت و به این انسجام. خیلی من که همون شاگردان اولیه خواجه که شارحینش بودن به ویژه تو همون کشف المراد و اینا، یعنی بعدش هم ما همچین اثری نداریم در کلام شیعه از این نظر. بله خب کاملا رنگ فلسفی داد. من میگم اینو تو جلسه آخر ما بحث خواهیم کرد. من جلسه قبلا راجع به مسئله نکته گفتم که آقا مهم روش خواجه بوده، این که خب زمان خواجه فلسفه غالب و اون روش اندیشه فلسفه غالب مشا بوده. حالا اینکه خواجه اومده از فلسفه مشا استفاده کرده به ویژه تو اون دو تا بحث بخش اول، به این معنی است که ما امروز هم باید حتما از فلسفه مشا مثلا استفاده کنیم. این روش مهم استفاده از کاری که خواجه کرده، مهم استفاده از روش عقلی، از ابزار عقل در علم کلام. این خیلی مهمه که میگم تو اون قسمت آخر ما صحبت میکنیم راجع به کارایی و کارآمدی، چون گاهی اوقات سوء تفاهم میشه. برخی فکر میکنن وقتی میگیم میراث خواجه به این معنی خب ما باید در مباحث کلامی بیم از فلسفه مشا حتما استفاده کنیم، ولی خلاص لزوما به این معنا نیست. تشکر میکنم، استفاده کردیم آقای دکتر. انشاءالله هفته آینده اگه عمری باشه و توفیق باشه همین ساعت خدمتتون خواهیم بود، ساعت 10. بنده با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.